ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش آمدید. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه شنونده اون هستید. همین حالا وارد روز دهم اسفند ماه سال 1395 خورشیدی شدیم، 28 فوریه سال 2017 میلادی. در مجله نیمه شب امشب گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم درباره رویدادهای ایران و جهان، اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش‌ها، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان که همکارم فرهنگ قویمی اونها رو تهیه کرده و در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آقای قویمی،
با درود فراوان. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه دوشنبه برای شرکت در نشست شورای وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به اکو به پاکستان رفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر امور خارجه کشورهای عضو اکو روز سه‌شنبه در 22 نشست وزیران این سازمان منطقه‌ای در اسلام آباد به گفتگو می‌نشینند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز قرار است روز سه‌شنبه به پاکستان برود تا در نشست سران اکو که چهارشنبه در اسلام آباد برگزار می‌شود شرکت کند. ایران، پاکستان و ترکیه اعضای اولیه این سازمان در سال 1343 خورشیدی بودند، اما در سال 1372 در پی فروپاشی شوروی کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به سازمان اکو پیوستند و شمار اعضای آن به 10 کشور رسید. در خبر دیگر، بر اساس طرح کلی بودجه آمریکا، کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد بودجه نظامی کشور را حدود 54 میلیارد دلار یا 9% کل بودجه دفاعی افزایش دهد. در مقابل افزایش بودجه نظامی آمریکا، بخش بزرگی از این مبلغ از بودجه سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت خارجه و کمک های بلاعوض خارجی کاهش خواهد یافت. یک مقام دفتر مدیریت و بودجه آمریکا اعلام کرد که بودجه امنیتی بیشتر می شود و در برابر آن بودجه برنامه‌های کم اهمیت تر کاهش پیدا می کند. او که نخواست نامش اعلام شود، افزود بسیاری از وزارتخانه‌های فدرال به استثنای نهادهای امنیتی مشمول کاهش بودجه خواهند شد. به گفته این مقام دولت آمریکا، کمک‌های بلاعوض آمریکا بسیار کمتر خواهد شد و اکنون کشورهای دیگر باید پرداخت این کمک‌ها را بر عهده بگیرند. در ایران، مطالب سه روزنامه وطن امروز، نود و شاخه سبز در روزهای هفتم و هشتم اسفند خشم گروهی از نمایندگان مجلس را برانگیخت و آنها در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار برخورد با این نشریات شدند. حمید قسیم عثمانی، نماینده بوکان که خود از اهل سنت ایران است، روز دوشنبه در تذکر شفاهی به وزیر ارشاد روزنامه وطن امروز و نود را متهم کرد که به گفته او در روزهای اخیر مطالبی در راستای اهانت به اهل سنت را منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعتراض دیگری که در جلسه روز دوشنبه مجلس مطرح شد از سوی نمایندگان قم، ارومیه و 134 نماینده دیگر به یک مطلب طنز در روزنامه محلی شاخه سبز بود که در قم منتشر می شود. این نخستین بار نیست که مطلبی در روزنامه ها توهین به آذری زبان ها تلقی می شود. در مرداد امسال اعتراض بخشی از مردم تبریز و ارومیه به انتشار یادداشتی در روزنامه طرح نو باعث تذکر کتبی و ارجاع پرونده آن به دادگاه شد. وزیر کشور ایران روز دوشنبه از وجود 40,000 معتاد متجاهر در 12 استان کشور خبر داد و گفت برنامه‌ای ویژه‌ای برای حل این مسئله آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی که در کنفرانس بین‌المللی تهران علیه قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سخن می‌گفت، افزود که از روز 20 اسفند طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر دنبال می‌شود. به نوشته خبر آنلاین، محسن روشنپژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، در مرداد سال جاری گفته بود در صورتی که فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشد برای ترک اقدام کند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد. به نوشته ایلنا، آقای رحمانی فضلی که همچنین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر است، در سخنان خود اشاره نکرد که با توجه به دستورالعمل قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری در ایران، معتادان متجاهر قرار است در چه مکان یا اماکنی نگهداری شوند. آقای حسینی
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین حالا تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ به وعده انتخاباتیش عمل کرد و بودجه نظامی کشورش را تا نزدیک به 10% افزایش داد. گزارشی داریم از جزئیات این موضوع. سوریه میدان بازاریابی روسیه برای تسلیحات نظامی. گزارشی داریم از اظهار نظرهای مقامهای روسی درباره آزمایش و فروش سلاح به واسطه حضور نظامیشان در سوریه. و مقامهای نظامی ایران میگویند موشکهای جدیدی را در رزمایش ولایت 95 آزمایش کردند.
چند تا سلاح جدید رو ما تو دریا آزمایش کردیم. خیلی هم موثر بود.
این تسلیحات چه کاربردی دارند؟
اطلاعات دقیقی در این مورد داده نشده.
گزارشی داریم از این موضوع. 34مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز در ژنو آغاز شد.
این اجلاس در میان اجلاس‌های سالانه سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردار هست.
در این اجلاس چه خبر است و اهمیتش در چیست؟ می‌شنویم. و لحظه‌ای تاریخی برای سینمای ایران.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
اسقر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، برای دومین بار موفق شد اسکار بهترین فیلم خارجی را به دست بیاورد. جایزه‌ای که چون همیشه حواشی بسیاری داشت.
ببینید، حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستند که رأی میدن، اعضای آکادمی هستند.
برندگان اسکار چگونه انتخاب میشوند و چرا آقای فرهادی در مراسم حاضر نبود؟ خواهیم شنید. و آخرین نتایج بازی‌های امروز لیگ قهرمانان آسیا، هر دو استقلال بردند. همه اینها تا ساعت 1 بامداد در مجله نیمه شب امشب. در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد بودجه نظامی این کشور را به میزان 10% افزایش دهد. آقای ترامپ ضمن اعلام این خبر گفت که افزایش بودجه دفاعی کشور که رئیس جمهوری آمریکا آن را تاریخی توصیف کرد، در چارچوب اجرای وعده او برای حفظ امنیت آمریکاییان انجام می‌شود. افزایش بودجه نظامی آمریکا باید در چارچوب بودجه کل آن کشور به تصویب کنگره برسد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیمروز دوشنبه افزایش 10% بودجه دفاعی این کشور را اعلام کرد و گفت از کنگره آمریکا 54 میلیارد دلار دیگر برای تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی آمریکا تقاضا می‌کند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند منابع مالی این افزایش بودجه که با صفت تاریخی توصیف شده، با کاستن از هزینه‌های دیگر و صرفه‌جویی در کمک‌های خارجی آمریکا تأمین خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزایش بودجه دفاعی کشور را در نشست سالانه فرمانداران در واشنگتن اعلام کرد و رؤوسی از نخستین بودجه دولت خود را شرح داد.
We're going to do more with less and make the government lean and accountable to the people. We can do so much more with the money we spend.
آقای ترامپ گفت دولت او با پول کمتر کارهای بیشتری انجام خواهد داد و دولت را موظف به پاسخگویی به مردم خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا از میزان بدهی 20 تریلیون دلاری دولت نیز انتقاد کرد و آن را ناباورانه نامید. او گفت دولت باید کمربندها را سفت کند، همچنان که خانواده‌های آمریکایی در سراسر کشور مجبور به انجامش بودند.
My budget increases spending and the increase in all spending for federal law enforcement also and activities having to do with law enforcement.
آقای ترامپ به افزایش بودجه نیروهای پلیس فدرال نیز اشاره کرد و گفت که میزان این افزایش قابل توجه خواهد بود. او از بالا رفتن میزان جرائم نیز انتقاد کرد.
My budget also puts America first. by keeping tax dollars in America to help veterans and first responders. So important.
دونالد ترامپ تصریح کرد که نخستین بودجه دولت او که با کاهش مالیات‌ها و کمک‌های بیشتر به اعضای پیشین نیروهای مسلح آمریکا همراه خواهد شد، ایالات متحده را در جایگاه برتر قرار خواهد داد. مانع تروریست ها و جنایتکاران خواهد شد و مجرمان را یا به پشت میله‌های زندان می‌افکند و یا از کشور اخراج می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود خطاب به فرمانداران 50 ایالت این کشور به برنامه بازسازی های زیربنایی اشاره کرد و گفت خبر بزرگ در این زمینه را در سخنرانی سه‌شنبه شب در اجلاس مشترک کنگره بیان می کند. او با لحنی انتقادآمیز گفت ایالات متحده 6 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کرد در حالی که راه ها و جاده های آمریکا فرسوده شدند.
It's going to be simple, and the whole tax plan is wonderful, but I can't do it until we do healthcare.
آقای ترامپ کاهش مالیات‌ها را هم بزرگ و مهم توصیف کرد و گفت روش اعمال این کاهش مالیات‌ها بسیار ساده خواهد بود. او افزود که البته این امر پس از اصلاح بیمه درمانی صورت خواهد گرفت. سخنان رئیس جمهوری آمریکا به ویژه در زمینه افزایش 54 میلیارد دلاری بودجه دفاعی آمریکا نه تنها در این کشور که در سراسر جهان بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. آدینه گذشته دونالد ترامپ در سخنرانی در جمع فعالان جوان و محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه گفته بود که تقویت بنیه دفاعی آمریکا در تاریخ بی‌نظیر خواهد بود.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روسیه عملیات نظامی خود در سوریه را تبلیغ رایگان برای تسلیحات خود توصیف کرد. مسکو بار دیگر تاکید کرد حتی مطرح کردن احتمال کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه منتفی است. اما به ظن سیاستمداران روس، دولت آتی سوریه میتواند نمایندگان مخالفان را نیز در بر بگیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همزمان با مذاکرات صلح سوریه در ژنو و در میان گزارش ها از ادامه خشونت های پراکنده در این کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفر به پایتخت قزاقستان ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برای برقراری آتش بس در سوریه را مورد ستایش قرار داد و مذاکراتی که در آستانه برگزار شد را بنیان روند سیاسی حل بحران سوریه دانست. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید کرملین روی کرد منفعل در قبال سوریه اتخاذ کرده.
به نظر نمی رسد انتظارهای مسکو برای آغاز همکاری با واشنگتن در سوریه به زودی عملی شود. به همین دلیل پیش از تصمیم پیرامون گام بعدی در سوریه منتظر تحولات آتی هستیم. هم به واشنگتن پیام دوستی می فرستیم، هم بر همکاری با تهران تأکید داریم و هم در تلاشیم ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس را با اهداف خود در سوریه همسو کنیم. در این دوره عملا بلا تکلیفی تنها دستگاه تبلیغاتی فعالیت دارد و به همه یادآوری می‌کنیم این ماییم که در تعیین آینده سوریه حرف آخر را خواهیم زد. این در حالی است که قدرت ایران در سوریه رو به افزایش است و مشخص نیست تا چه حد تهران از مسکو فرمان خواهد بود.
روسیه به تازگی اعلام کرد به اهداف نظامی خود در سوریه رسیده، در حالی که مسکو اواخر سال گذشته میلادی از آغاز خروج تدریجی نیروهای خود از سوریه خبر داده بود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه دوشنبه اعلام کرد نزدیک به 2000 سورتی پرواز در سال جاری انجام شد که به گفته وی همه آنها علیه حکومت اسلامی بوده. اما کشورهای غربی همواره مسکو را متهم کردند، نه حکومت اسلامی، که مخالفان میان روی اسد هدف اصلی حملات هوایی روسیه در سوریه هستند و همچنین این حملات تلفات بسیاری میان غیر نظامیان داشته. مسکو همواره این گزارش ها را تکذیب کرده، اما اخیرا وزیر دفاع روسیه اعلام کرد 162 نوع سلاح در سوریه مورد آزمایش قرار گرفت. دوشنبه رئیس روستک نیز سوریه را میدان تبلیغات رایگان برای تسلیحات روسی نامید. سرگی چمیزف در مصاحبه با دیفنس نیوز تشریح کرد عملیات نظامی در سوریه بر فروش تسلیحات روسی که در این کشور مورد استفاده قرار گرفت تأثیر بسیار خوبی دارد. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی میگوید اهداف روسیه در سوریه ربطی به حل این بحران ندارد.
Что бы ни происходило ужасного на свете и в нашей жизни, рядом с нами находятся люди, которые...
همه جای دنیا آدم‌هایی هستند که سعی می‌کنند از مصائب دیگران سود ببرند. رئیس جمهور روسیه در سوریه همین رویکرد را دارد. مشغول بازی‌های ژئوپلیتیک است. در پی معامله است که سوریه را با حیات خلوت خود به ویژه اوکراین معاوضه کند. عده‌ای را با قراردادهای هنگفت در سوریه خوشحال کرده و نظامیان را با آزمایش تسلیحات سرگرم می‌کند. هزار جور بازی داخلی و بین المللی در جریان است که مردم سوریه بهای آن را می پردازند. مشخصاً روسیه به دنبال تغییر این وضعیت نیست. سیاست کرملین در سوریه اوج تزویر است.
دوشنبه نشستی با عنوان فردای خاورمیانه در مسکو برگزار شد که مناقشه سوریه در کانون توجه آن بود. تا این نشست والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون روسیه از ادامه پایبندی مسکو به حمایت از دولت سوریه تاکید کرد و مدعی شد به کمک روسیه عمده قلمرو سوریه از تروریست ها پاکسازی شده. همزمان میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه تا این نشست اعلام کرد از دید روسیه حکومت آتی سوریه باید از نمایندگان دولت کنونی و اپوزیسیون داخلی تشکیل شود. او افزود هر روز با دمشق درباره مسائل محرمانه از جمله ایجاد مناطق امن ریزنی میکنیم و بر تشکیل هیئت متحد از مخالفان سوری با مشارکت کردها در مذاکرات حساب باز کرده ایم. قرار از دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس لایحه تحریمی علیه دولت بشار اسد را بررسی کند. روسیه پیش هشدار داد که این قطعنامه را وتو خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ساعت 12:16 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مقام‌های دفاعی و نظامی ایران اعلام کردند روز دوشنبه موشک‌های جدیدی را در رزمایش ولایت 95 آزمایش کردند. رزمایش ولایت 95 در محدوده‌ای به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع از تنگه هرمز دریای عمان، شمال اقیانوس هند و تنگه باب المندب تا مدار 10 درجه توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برگزار شده و تا 11 اسفند ادامه دارد. در این رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور ندارد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
ایران اعلام کرده موشک‌های جدیدی را در رزمایش ولایت 95 آزمایش کرده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران با اعلام خبر آزمایش موشک جدید نصیر در این رزمایش گفت که این موشک با موفقیت به هدف اصابت کرده است. آقای دهقان درباره میزان برد این موشک توضیحی نداده است. خبرگزاری صدا و سیما هم ویدیویی از لحظه پرتاب یک موشک پخش کرده و در آن حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی موفقیت پرتاب این موشک را تایید کرده است.
چند تا سلاح جدید رو ما تو دریا آزمایش کردیم. خیلی موثر بود و شما حجم آتش رو می‌بینید در دریا علیه اهدافی که بخوان به سواحل ما نزدیک بشن.
خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که موشک دهلاویه که موشکی ضد شناور است و به صورت لیزری هدایت می‌شود در این رزمایش آزمایش شده. وزیر دفاع ایران روز 18 آبان سال 92 از طراحی و ساخت موشک دهلاویه همراه با تعداد دیگری موشک خبر داده و آن را بخشی از به گفته او توانمندی مؤثر و بازدارنده ایران نامیده بود. حسین آریان تحلیلگر نظامی در بریتانیا درباره موشک‌های آزمایش شده در رزمایش ولایت 95 می‌گوید
اطلاعات دقیقی در این مورد داده نشده غیر از اینکه این موشک‌ها علیه کشتی است یا ضد کشتیه. ایران از این نوع موشک‌ها تا به حال درست کرده و آزمایش کرده به نام‌های مختلف از جمله موشک نور که اکثر اینها در ابتدا الگوبرداری شده از موشک C-801 و بعداً C-802 چینی و به احتمال قوی این دو موشک جدید هم بهینه سازی شده موشک‌های قدیمی است که در سیستم هدایت این دستکاری شده و بهترش کردن و به احتمال بسیار زیاد دایره خطای این رو هم کاهش دادن. به همین جهت در مانورها از این نوع موشک‌ها استفاده میشه که در واقع یکی از هدف‌های این مانور یا رزمایش است، یعنی آزمایش سلاح‌های جدید.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میگوید نیروی دریایی ایران از نظر صنایع نظامی و ساخت یکانهای سطحی و زیردریایی‌های کوچک توانایی کافی دارد، اما نه در آن حدی که ادعا می‌کند.
اون گونه که ادعا میشه در ایران، یا اینکه مأموریت و اون تکلیفی رو که آیت الله خامنه ای برای نیروی دریایی ارتش تعیین کرده که باید یک نیروی دریایی راهبردی یا نیروی دریایی آبهای آبی باشه، رسیدن به اون هدف فاصله زیادی داره، ولی در حد خودش توانایی داره در مقایسه با نیروهای دریایی کشورهای اطراف.
حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، یک شنبه شب به برنامه نگاه یک تلویزیون ایران گفت که رزمایش ولایت 95 خطری برای هیچ کشوری ندارد و در منطقه مربوط به ایران برگزار می شود.
این حرفایی که گفته می شود همون بحث ایران حراسی است که جزء سیاست خارجی خیلی از کشورهاست که دشمن ما هستند. اما کشورهای منطقه مطمئنا می دانند که ما واقعا توانمندی ما تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست، چون تو تاریخ دیده نشده. اهداف ما هم نیست، تدبیر رهبر ما هم این نیست که می‌فرمایند ما حتی توی دریا اجازه ورود به آب‌های هیچ کشوری به خود ما نمی‌دهیم و به منافع هیچ کشوری هم تعدی و تجاوز نمی‌کنیم، اما به هر صورت ما می‌خوایم از خودمون دفاع کنیم.
در این رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور ندارد. حسین آریان، تحلیلگر نظامی، میگوید رزمایش‌هایی که نیروی دریایی ارتش انجام می‌دهد معمولاً حساسیتی ایجاد نمی‌کند.
توجه این نیروی دریایی بیشتر به دریای عمان هست و آبهای فراتر از اون. کارهایی رو که در تنگه هرمز انجام میگیره یا اینکه در گذشته یک تنش ایجاد شده بود بین یکانهای ایران و ناوهای آمریکایی، این بیشتر از ناحیه سپاه است که به باور من غیر حرفه‌ای است و نیازی بر این کار نیست. برای اینکه در تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و یکانهای دیگه هم میتونند از اونجا بدون اینکه مزاحمت ایجاد بکنند یا تهدیدی باشند که غالب من همین گونه هست میتونن عبور بکنم.
پیش از این سپاه پاسداران در روز دهم بهمن موشک کروز موسوم به سومار با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را پرتاب کرد. این آزمایش موشکی انتقاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در پی داشت. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران باعث شده تنش میان ایران و آمریکا افزایش یابد. سناتور لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه از اعضای کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را به تلاش برای ساخت سلاح اتمی متهم کرد. آقای گراهام گفت:
اگر ایرانی‌ها میگویند این کار را نمی‌کنند، دروغ می‌گویند. ایران به معنای واقعی کلمه بازیگر بدی در منطقه خاورمیانه است.
آمریکا میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت است. ایران اما میگوید بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت از آزمایش موشک‌های بالستیک منع نشده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ایران را به بازی با آتش متهم کرده. اواسط بهمن ماه پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، هم گفت که موافق فشارها و تحریم‌های بیشتر بر ایران است.
گزارش همکارم فرین آسمی رو شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، میتونیم اونها رو با هم گوش کنیم.
در خبرها میاد که بیش از 11 میلیون نفر از این ملت نگونبخت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و طبیعتاً در همین حدود هم کمی بالاتر از خط فقر، یعنی بهتر بگیم نیمی از جمعیت ما در فلاکت و بدبختی و نداری زندگی میکنند. پشت بند آن خبر میشنویم موشک کروز پرتاب شد. موفقیت آمیز بود، به هدف خورد، ولی چه مقدار پول با پرتاب این موشک ها و این پروژه ها به هدر می رود؟ اگر یک کدوم از این آقایون که اون کسی که خبر 11 میلیون رو میده به عنوان فقر و کسی که خبر پرتاب موشک رو میده خدمت آقای خامنه‌ای عرض کنن آقا اجازه بدید که اینها رو برای مصارفی که به خیر مردم هست خرج کنیم، چه میشه؟
من میخواستم بگم برید عکسای باراک اوباما رو قاب کنین آقایانی که تو کشور ما حکومت میکنین، بذارید بالای سرتون. واقعا باراک اوباما با ما بدی نکرد، ولی نگاه کنی به رفتاراتون، نگاه کنی به کاراتون، چه کاری کردی رئیس جمهور آمریکا، ملتی که سالها سال اعتبار داشت تو جهان، امروز جلوشون بگیره تو کشور آمریکا نرن. اگه اینجوری پیش بریم تو کشورهای اروپایی هم جلو ایران میگیرن، مطمئن باشید. با این کاراتون، با این برخورداتون، با این رفتاراتون ملت به این روز انداختی.
آقای خامنه‌ای، این آب و برق و نفت مجانی چی شد که آقای خامنه‌ای وعده شده بود؟ اون که ما دو غرق رو نتونستیم نقش رو بگیریم. چی شد این وعده های دروغی که به مردم دادیم؟ واقعا اون موقع یه آبرویی داشتیم، یه رچه داشتیم در دنیا.
جناب آقای روحانی، من از کسانی بودم که 4 سال پیش به شما رأی دادم و به خیلی ها هم گفتم به شما رأی دادن. الان این پیغام رو شما میدم از طرف تمام کسانی که 4 سال پیش به شما رأی دادن، اگر واقعا دلتون میخواد که امسال هم همه ما به شما رأی بدیم، باید همین کارهایی که همه رو قول دادیم به مردم و هیچ کدوم انجام ندادیم انجام بدیم. 1. آزادی تمام زندانیان سیاسی. 2. کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از جان و مال و ناموس مردم. و 3. و از همه مهمتر، رفع مسئله حصر. اگر این 3 تا وعده که گفته بودیم انجام میدین و هیچ کدوم انجام ندادین انجام بدین، مطمئن باشین که همه مردمی که 4 سال پیش به شما رأی دادن به شما رأی میدن. ولی اگه نتونین این کارا رو بکنین، مطمئن باشید هر چقدر هم باز چرب زبونی کنین و حرفای قشنگ قشنگ بزنین و سعی کنین مردم رو به خودتون جلب کنین، دیگه هرگز اونا به شما رأی نخواهند داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید و یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. 34مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو کارش را آغاز کرد. در این اجلاس از دبیر کل سازمان ملل تا رئیس مجمع عمومی و کمیساریای عالی حقوق بشر و چندین رئیس جمهور سخنرانی خواهند داشت. از جمهوری اسلامی عباس عراقچی و معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه شرکت و سخنرانی می‌کند. در این حال مخالفان و منتقدان حقوق بشر در ایران نیز در این اجلاس حاضرند. در همین باره مرتاد قاسمفر از حسن نایب هاشم از فعالان حقوق بشر در اتریش که در این اجلاس حضور دارد درباره دستور کار این نشست پرسیده است.
امروز 34مین اجلاس شورای حقوق بشر شروع به کار کرد. این اجلاس در میان اجلاس‌های سالانه سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردار هست، برای اینکه در اجلاس‌های ماه اسفند در هفته اول مقامات عالیه کشورها به شمول رئیس جمهورها، نخست وزیرها و وزرای امور خارجه و معاونان اونها و همچنین وزرای دادگستری و وزرای حقوق بشر در کشورهایی که وزارت حقوق بشر وجود داره شرکت میکنن. فردا قراره که آقای عراقچی از جانب ایران حضور داشته باشه در شورای حقوق بشر و سخنرانی بکنه، مواضع جمهوری اسلامی رو در مورد حقوق بشر بازگو بکنه. این اجلاس 4 هفته‌ایه. در هفته دوم این اجلاس گزارشگرهای ویژه موضوعی سخنرانی خواهند کرد، از جمله دکتر احمد شهید که قبلا گزارشگر ویژه ایران بوده، اکنون گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید هست، گزارش خودش رو ارائه خواهد داد. اضافه تعداد کثیری از گزارشگران ویژه موضوعی. در هفته سوم خانم آسمان جهانگیر گزارش خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه خواهد داد و در هفته چهارم قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر بررسی خواهد شد.
آیا بجز مقامات ایران، آقای عراقچی که در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد، از منتقدین جمهوری اسلامی هم کسانی در این اجلاس خواهند بود؟
بله، در اجلاس های شورای حقوق بشر این امکان وجود داره که نمایندگان جامعه مدنی حضور پیدا کنند، در واقع سازمان های غیر دولتی حضور پیدا بکنند و ما سعی میکنیم به سهم خودمون از بعضی از دوستان خواهش بکنیم که شرکت داشته باشن در این اجلاس و مواضع جامعه مدنی رو به اطلاع جهانیان برسونن. 2 رویداد موازی یا جانبی رو ما در این ارتباط سازماندهی کردیم که امیدوارم که بتوانند افراد جامعه مدنی در اون وقت محدودی که هست حضور پیدا بکنن و مطالب مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو بیان بکنن. میدونید که در آخرین روزهای این اجلاس هم همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر کمیته مربوط به کنوانسیون تبعیض علیه افراد با ناتوانایی ها یا معلولان اولین گزارش جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه و امیدوارم که ما بتوانیم در اونجا ما و دیگر مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی ایران بتوانن مواضع مردمی رو در رابطه با نقض حقوق این گروه اجتماعی بیان بکنن.
شما قرار است در پنلی امروز در همین اجلاس شورای حقوق بشر شرکت کنید. موضوع این پنل چی است؟
بله، میدونید خب با توجه به شرایط امروزین جهان مسئله ایجاد صلح و حفظ اون از مهمترین مسائل بشری شده. امروز همونجوری گفتم از اونجایی که خب بسیار مقامات عالیه شرکت دارن در شورای حقوق بشر، در این پنل هم افرادی مثل رئیس مجمع عمومی سازمان ملل حضور داره، کمیسر عالی حقوق بشر حضور داره، معدود سازمان های غیر دولتی هستند که این امکان رو دارن که موضع گیری بکنن راجع به این موضوع و ما یکی از اون چند سازمانی هستیم که امروز موضع گیری خواهیم داشت.
صدای حسن نایب هاشم رو میشنیدیم از فعالان حقوق بشر در مصاحبه با همکارم مرداد قاسمفر. در 10 روز اخیر 3 زن در بندرعباس، کرمانشاه و اهواز بازداشت شدند. از هر 3 تن به عنوان فعال مدنی یاد شده. اما اطلاعاتی درباره بازداشت آنها، دلیل و مکان بازداشت آنها منتشر نشده است. هانا کاویانی گزارش میدهد.
بنابر گزارش وبسایت‌های خبری، یکی از افراد بازداشت شده در این روزها فرزانه جلالی است. خانم جلالی که بنابر گزارش‌ها روز 5 اسفند در کرمانشاه بازداشت شده، از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل است. وبسایت خبری زیتون با انتشار این خبر میگوید فرزانه جلالی پس از دریافت 1 تماس تلفنی از اداره ثبت برای تکمیل مدارکش مراجعه کرده و همانجا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از مکان بازداشت او هم اطلاعی در دست نیست. گزارش‌های خبری خانم جلالی را از مدافعان حقوق زنان معرفی کرده و می‌گویند او در سال‌های اخیر از جمله کسانی بوده که پیگیر پرونده آتش‌سوزی در مدرسه‌ای در روستای شین‌آباد بود. در آن حادثه چند دانش آموز دچار سوختگی‌های شدید شدند و 2 تن از آنها جان خود را از دست دادند. دیگر نامی که در سری بازداشت‌های این روزها مطرح شده سپیده قولیان است که در اهواز بازداشت شده است. خانم قولیان که کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند 21 ساله است و از کاربران ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی توییتر بوده، دانشجوی رشته دامپزشکی است. او نیز بنابر گزارش‌ها روز 6 اسفند در منزل پدرش بازداشت شده و از محل نگهداری‌اش هم اطلاعاتی منتشر نشده است. دلیل بازداشت این دانشجو در اهواز نیز منتشر نشده. مطالبی که او در صفحه توییترش به اشتراک گذاشته یا درباره آنها نوشته حول مسائل اجتماعی سیاسی روز است، از حقوق زنان تا مسئله کولبران یا مسائل پیرامون زندانی‌های سیاسی در ایران. پیش از فرزانه جلالی و سپیده قولیان، یک زن پزشک به نام مهناز حقیقی هم در بندرعباس بازداشت شده است. برخی از گزارش‌ها از خانم حقیقی به عنوان فعال مدنی نیز یاد کردند، اما حوزه فعالیت او مشخص نشده است. بنابر گزارش‌ها مهناز حقیقی روز اول اسفند توسط کسانی که گفته بودند نیاز به پزشک دارند و در منزلش منتظر او شده بودند بازداشت شده است. در روزهای اخیر سازمان عفو بین‌الملل از جمله سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بوده که در گزارش سالانه‌اش از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و از جمله به ادامه سرکوب آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، حقوق زنان و همچنین روند دادرسی‌ها و شرایط زندان‌ها اشاره کرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته یوری فدودوف عصر دوشنبه در پایان یک کنفرانس بین المللی در همین زمینه در تهران گفت که همکاری ها در مبارزه با شبکه های مواد مخدر و قاچاق در منطقه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایران، کنفرانس بین المللی تهران علیه مواد مخدر و جرایم سازمان یافته روز دوشنبه با شرکت نمایندگان 25 کشور و 8 سازمان بین المللی برگزار شد. بکتاش خمسه پور گزارش می دهد.
یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته عصر دوشنبه در تهران گفت که بسیاری از نتایج کنفرانس تهران در وین مطرح و بررسی خواهد شد. مقام ارشد ملل متحد در امر مبارزه با مواد مخدر در پایان کنفرانس تهران همچنین گفت که همکاری‌ها در زمینه‌های گوناگون در پیکار با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر ادامه می‌یابد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران ابراز امیدواری کرده است که در اجلاس وین درباره نتایج کنفرانس تهران تصمیم جمعی اتخاذ شود. وی از کشورهای عضو خواست برای همکاری در مبارزه با مواد مخدر گام‌های بلندتری بردارند و نیز آمادگی ایران را برای میزبانی کنفرانس‌های دیگر در زمینه مبارزه با مواد مخدر اعلام داشت. به گفته وزیر کشور ایران، نیروهای ایرانی در سال گذشته میلادی طی بیش از 2300 عملیات که در آنها 8 تن از ماموران ایرانی کشته شدند، بالغ بر 680 تن انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین درباره اجرای طرح جمع‌آوری معتادان به تلویزیون دولتی ایران گفت:
ما این طرح را از 6 ماه قبل در تهران اجرا کردیم و انشالله در این 4 ماه، یعنی از 20 اسفند تا آخر خرداد، در 12 تا استان عملیاتی میکنیم. همه ظرفیت ها را پای کار میاریم. با شناسایی که انجام شده در 12 استان حدود 40,000 معتاد متجاور هست که ما در مرحله اول بنابراین بر این است که حدود 25 تا 30,000 تا را انشالله بتونیم جمع‌آوری کنیم. بنابراین است که هم بحث درمان و هم بحث سیانت و هم بحث توانمند کردن اینا در دستور کار باشه.
از سوی پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در تلویزیون دولتی ایران عبارت معتاد متجاهر را چنین تشریح کرد:
معتاد متجاهر اطلاق میشه به معتادی که در منظر انظار عمومی مبادرت به مصرف مواد میکنه یا مبادرت به خرده فروشی میکنه، رفتارهای مخاطره آمیز داره و تحت پوشش مراکز درمانی قرار نگرفته و کارت تحت پوشش درمان بودن رو همراه خودش نداره.
مواد مخدر و باندهای قاچاق آن مسئله اعتیاد و جمعیت روبه رشد معتادین در جمهوری اسلامی از گرفتاری‌های عمده جامعه ایران طی سال‌های گذشته بوده است. ایران مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا شمرده می‌شود. مقامات ایرانی می‌گویند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین تلفات و هزینه را متحمل شدند. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر میزان بالای اعدام در ایران که به نسبت جمعیت بالاترین در جهان ارزیابی شده و بیشتر آن را ناشی از جرائم مربوط به مواد مخدر عنوان می‌دارند، در صدد اصلاح قوانین جزایی در این ارتباط برآمدند. احمد بشیری، وکیل دادگستری ایران در تهران، نیز در گفتگو با رادیو فردا چنین اقدامی را موجب کاهش چشمگیر اجرای احکام اعدام در ایران می‌داند.
تصور میکنم که یک درصد بسیار بالایی از این احکام اعدام دیگه به طور کلی مشمول این قانون جدید خواهد شد. حدس من این است که شاید در حد 90% باشه.
به گفته وزیر کشور ایران، در کنفرانس تهران مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، انتقال اطلاعات و مبارزه با پولشویی و بحث مبارزه با پولشویی در کشورهایی که بیشترین حجم پولشویی در آن اتفاق میافتد و کشت جایگزین در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سرانجام فیلم فروشنده اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار 2017 شد. اصغر فرهادی در اعتراض به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از شرکت در مراسم اسکار خودداری کرد و انوشه انصاری و فیروز نادری را به عنوان نمایندگانش برای شرکت در 89مین مراسم اسکار معرفی کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
سینمای ایران برای بار دوم صاحب اسکار شد. بار اول سال 2012، 5 سال پیش با فیلم جدایی نادر از سیمین و بار دوم یک شنبه شب با فیلم فروشنده. اصغر فرهادی کارگردانی که هر دو رکورد را برای سینمای ایران رقم زد، برخلاف بار اول، این بار نام فیلمش را به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان از تلویزیون ها دید و شنید.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
اصغر فرهادی پیش از این اعلام کرده بود در اعتراض به فرمان اجرایی دونالد ترامپ در منع موقت ورود برای شهروندان ایران و 6 کشور دیگر در مراسم اسکار امسال حاضر نمی شود. او البته ضمن تاکید بر اینکه این کار به معنی تحریم اسکار و سینماگران آمریکایی نیست، دو ایرانی آمریکایی را به نمایندگی از خود در مراسم معرفی کرد. انوشه انصاری مهندس و فضانورد و فیروز نادری از مدیران و دانشمندان پیشین ناسا. اصغر فرهادی پیامی کوتاه برای آکادمی اسکار ارسال کرده بود که انوشه انصاری آن را برای حاضران خواند.
I will be reading a statement by Mr. Farhadi. It's a great honor to be receiving this valuable award for the second time. I'm sorry I'm not with you tonight.
متاسفم که امشب در کنار شما نیستم. من به احترام مردم کشورم و 6 کشور دیگر که با قانون غیر انسانی منع ورود مهاجران مورد بی احترامی واقع شدند به آمریکا نیامدم. تقسیم بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افراطی باعث ترس می شود. ترسی که توجیهی است دروغین برای خشونت ها و جنگ ها. جنگ هایی که مانع بزرگی بودند برای رسیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورهایی که مورد تهاجم واقع شدند.
به طور کلی فضای مراسم اسکار امسال به محلی برای ابراز مخالفت هنرمندان با سیاست‌های بویژه مهاجرتی دونالد ترامپ تبدیل شده بود. شاید به دلیل همین جو ضد رئیس جمهوری آمریکا بود که در روزهای گذشته ناظران فیلم فروشنده اصغر فرهادی را از بخت بیشتری برای برنده شدن جایزه اسکار برخوردار می‌دانستند. جمشید اکرمی منتقد سینما و استاد دانشگاه در رشته سینما و مقیم نیویورک، اگرچه حواشی سیاسی را در میزان توجه به فیلم فروشنده بی اثر نمی داند، اما معتقد است این تنها دلیل برنده شدن فیلم نیست.
نمی خواهم که اصلا کتمان بکنم که این حاشیه‌های سیاسی یه اثر خیلی مثبتی روی این فیلم و استقبالی که از فیلم شد گذاشت. ببینید حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستند که رأی میدن، اعضای آکادمی هستند و این رأی‌گیری کاملا مستقله، هر کسی برای خودش رأی میده. حالا ممکنه دو سه نفر دور هم جمع بشن و هم تبادل نظر بکنن، مثلا هم رأی بدن، ولی کلا یه رأی‌گیری به اون صورت سازمانی یافته نیست که یک سازمان خاصی بگه تصمیم گرفته شده که به این فیلم رأی داده بشه. این حواشی سیاسی طبیعتاً تأثیر گذاشته روی نظر این رأی دهنده ها و فکر کنم بیشتر در این جهت که تشویقشون کرده فیلم رو ببینن و وقتی فیلم رو دیدن خب این فیلمیه که مستحق اسکار هست. مطمئن باشید که اونا نمیان با حیثیت هنری و عقیدتی خودشون بازی بکنن و به فیلمی که لیاقت جایزه نداره رأی بدن. میدونین الان به موفقیت فیلم هم که نگاه بکنید در امریکا، غیر از اینکه تو گیشه خیلی موفق بوده، تا الان 1,500,000 دلار فروش کرده و احتمالاً تا به راحتی تا 3 میلیون دلار هم خواهد رفت، به برخورد منتقدان که نگاه بکنید بود 90 تا نقدی که گرفته فقط واقعا 2-3 تا نقد منفی بوده.
اگرچه موفقیت فیلم اصغر فرهادی در شبکه‌های خبری صدا و سیما در خبری چند خطی و کوتاه خلاصه شد، اما شمار زیادی از چهره‌های شناخته شده سیاسی از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی گرفته تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی دولت و دیگر مقام ها این موفقیت را شادباش گفتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر خود نوشته است که به بازیگران و سازندگان فیلم فروشنده برای دریافت اسکار و ایستادن مقابل ممنوعیت از ورود مسلمانان افتخار می‌کند. شماری از ورزشکاران و هنرمندان نیز از جمله علی کریمی فوتبالیست و پرویز پرستویی بازیگر در ایران تا افرادی چون صادق خان شهردار لندن در خارج از مرزهای ایران از موفقیت فیلم اسخر فرهادی ابراز خوشحالی کردند. موفقیت فیلم فرهادی و همچنین پیام او در رسانه‌های بین‌المللی و آمریکایی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته است. فیلم فروشنده پیش از این از جشنواره‌های دیگری از جمله جشنواره فیلم کن جایزه بهترین فیلم نامه را برای اسخر فرهادی و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای شهاب حسینی به ارمغان آورده بود. اگرچه اسخر فرهادی خود معتقد است برای جشنواره‌ها فیلم نمی‌سازد.
چیزی که کم خطرناکه اینه که من به جای فیلمساز تبدیل بشم به کسی که همیشه توقع داشته باشم که بره و جایزه بگیره. نمیخوام تماشاگرام همچی توقعی ازم داشته باشن. این یه جوری آزادی منو میگیره.
در این دوره از اسکار فیلم فروشنده با 4 فیلم دیگر از جمله سرزمین من از دانمارک، مردی به نام اووه از سوئد و تونی اردمن از آلمان رقابت میکرد. در 89مین دوره آکادمی اسکار جایزه بهترین فیلم به فیلم مهتاب به کارگردانی بری جنکینز رسید. فیلم عالم هپروت جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد و اما استون برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. جایزه بهترین بازیگر مرد هم به کیسی افلک برای بازی در فیلم منچستر کنار دریا رسید.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش ورزشی فریبرز غریب.
هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه با پیروزی 2 نماینده ایران، استقلال تهران و استقلال خوزستان آغاز شد. در گروه آ، آبی‌های پایتخت که به حکم AFC در مسقط پایتخت عمان میزبان التعاون عربستان بودند، با 3 گل حریف خود را شکست دادند. هر 4 تیم این گروه 3 امتیازی هستند، اما استقلال به دلیل تفاضل گل بهتر به صدر جدول صعود کرد. و در گروه B آبی‌های خوزستان در امارات با 1 گل الجزیره تیم اول لیگ این کشور را شکست دادند و با توجه به پیروزی در بازی هفته اول با 6 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار گرفتند. در ادامه هفته دوم لیگ قهرمانان عصر امروز سه‌شنبه پرسپولیس در ابوظبی به مصاف الوحده امارات می‌رود و ذوب‌آهن در مسقط با الاهلی عربستان دیدار خواهد کرد. زهرا نعمتی بانوی کماندار معلول ایران به عنوان بهترین ورزشکار این رشته در سال 2016 معرفی شد. در مراسم انتخاب برترین‌های تیراندازی با کمان جهان که در شهر لاس وگاس آمریکا انجام شد، زهرا نعمتی بانوی کماندار ایران که طلا و نقره پاراولمپیک را در کارنامه دارد، با کسب بیشترین آرا به عنوان بهترین کماندار زن معلول جهان در سال گذشته میلادی برگزیده شد. به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران، یک شطرنجباز ملی پوش این کشور رسماً به تابعیت آمریکا درآمد. الشن مرادی، استاد بزرگ شطرنج ایران که به همراه تیم ملی این کشور در بازی‌های آسیایی دوحه نشان برنز دریافت کرده بود، بعد از چند سال تحصیل در آمریکا رسماً به تابعیت این کشور درآمد و به نوشته سایت جام جم از این پس برای آمریکا در رقابت‌های بین‌المللی شرکت خواهد کرد. و خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران روز 28 اسفند ماه در ورزشگاه آزادی تهران یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال عراق در برنامه دارد. تیم ملی فوتبال ایران 5 روز بعد از این بازی دستگرمی روز 3 فروردین 96 در 6 دیدار خود در انتخابی جام جهانی در آسیا باید در دوحه به مصاف تیم ملی قطر برود. در جدول 6 تیمی گروه اول انتخابی جام جهانی 2018 در قاره آسیا، ایران با 11 امتیاز از 5 مسابقه در صدر ایستاده و برای صعود رقابت تنگاتنگی با تیم‌های کره جنوبی و ازبکستان دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، از فریبرز غریب شنیدیم آنچی که در دنیای ورزش رخ داد و میریم آروم آروم به سمت برنامه هفتگی که در انتهای مجله نیمه شب به طور معمول بازپخششو داریم. در مجله نیمه شب امشب که در نخستین ساعت روز سه‌شنبه شنونده اون هستید، به طور معمول نمای دور نمای نزدیک مرداد قاسمفر رو میتونیم بشنویم، اما من یه فرصتی دارم اینجا و از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 جاییست که میتونید زنگ بزنید و بر اونجا پیام خودتون رو ضبط بکنید، نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظراتتون مطلع بشن. اگر که موفق نشدید یادداشت کنید، تکرار میکنم شمارش هست 2042-02-21-12-21-12. زمینی که در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا حضور فعالی داره و میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید و در گوشی‌های تلفن خودتون رو هم ما رو دنبال بکنید. اگر اپلیکیشن تلگرام دارید میتونید برید به کانال رادیو فردا، اونجا عضو کانال ما بشید و خبرها رو دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda، رادیو فرداش سر همه. و در اینستاگرام هم instagram.com/radiofarda، دوباره رادیو فرداش سر همه. این دوتا شبکه اجتماعی جاهاییه که خب خیلی ها هستن و فعالن، میتونید اونجا ما رو دنبال بکنید. توی فیسبوک و توییتر هم که هستیم دیگه. و اگرم به صد فیلتر برخوردید توی ایران و نمیتونید دسترسی داشته باشید، مثلا به توییتر، به proxy@radiofarda.com یه ایمیل بزنید، براتون سایفونسه ارسال میشه. ممنون از اینکه تا لحظه با ما همراه بودید. میریم سراغ برنامه مرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
پیر پائولو پازولینی در ایران بیشتر به عنوان سینماگری آوانگارد در میانه قرن بیستم ایتالیا و جهان شناخته شده است و شاید بیش از همه به خاطر فیلم جنجالی، آوانگارد و سادیستیک او سالو یا 120 روز در سدوم، اثری که همچنان در برخی از نقاط جهان نمایشش ممنوع است. با این حال سینما تنها وجهی از وجوه متکثر پازولینی در خلق آثار هنری است. او شاعر و رمان نویس و منتقد ادبی است. سه مجموعه شعر این هنرمند ایتالیا را مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا، به فارسی برگردانده که دوتای آنها را تاکنون به صورت اینترنتی و مجانی برای فارسی زبانان منتشر کرده است. سومی نیز در راه است. از مهدی مرعشی دعوت کردم مهمان برنامه این هفته ما باشد تا درباره شعر پیر پائولو پازولینی گفتگو کنیم. اما پیش از آن شعری از مجموعه اخیراً ترجمه منتشر شده از پازولینی، در قلب یک کودک، با صدای مترجم. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
بهتر است زین پس بودن در دور دست ها، فریولی ناشناس بودن. زمان عشق ما به دریایی میماند، درخشان و مرده، در روشنایی نقشت پایان یافته است. ظلمتی در سینه ندارم برای باز داشتن سایه‌ات.
خیلی سپاسگزارم آقای مرعشی، خوش آمدین به این برنامه. ظاهرا از مجموعه شعرهای پازولینی سومین کار او هست که شما ترجمه میکنید.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم کار اولی که من از پازولینی در واقع ترجمه کردم مجموعه شعر وطن من کجاست بود. این دومین مجموعه شعر هست در قلب یک کودک و سومین مجموعه شعر که اون هم به زودی منتشر خواهد شد شعرهای فراموش شده هست که همه در یک بازه زمانی مشخص در واقع
پازولینی میشه گفت که ژانرهای مختلف رو او کار کرده و در سبکهای مختلف از او آثاری در دست است. او الان اگرچه به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ایتالیا شناخته میشه، اما در ایران او رو بیشتر به عنوان سینماگر میشناسن، در حالی که تقریبا همه واسطهای هنری رو برای بیان خودش به خدمت گرفته و اغلب هم خیلی درخشان از کار در اومده، از نقد و مقالات ادبی و اجتماعی، از شعر تا نمایشنامه، از فیلمسازی تا نقاشی و آرت و ادبیات داستانی و غیره. چرا بیشتر بیشتر به عنوان یک فیلمساز شناخته میشه.
این نکته شما تعمیل کاملا درسته و جالب اینجاست که اولین فیلم پازلینی آکاتونه در سال 1961 ساخته شده، اما اولین رمانش الواتا سال 1950 منتشر شده. قبل از این هم شعرهای زیادی سروده و منتشر کرده، حتی سال 57 یک جایزه هم برای اشعارش دریافت میکنه. منتها اینکه چرا در ایران بیشتر با فیلمهاش مطرح شده نمیدونم. به هر حال همونطور که خودتون گفتید، پازولینی بیشتر در ایتالیا حتی قبل از اینکه به عنوان یک سینماگر موج نو مطرح باشه، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده و منتقد و در واقع پازولینی ادیب مقدم هست بر پازولینی سینماگر.
اجازه بدید از آلبرتو موراویا، نویسنده ایتالیایی همزمان پیر پائولو پازولینی، نقل بکنم که درباره او می نویسه: پازولینی شاعری است که در روزگار زوال ترجیح می دهد سنتی باشد. از منطقه فریولی که گوشه بسیار خاص در ایتالیا است می آید و به طور معجزه آسای جهانی می شود، مفسر همان آشفتگی روحانی که اشعار شاعر گری چون آرتور رمبو را نیز جهانی کرد. پازولینی چرا شعرش جهانی میشه و چه مختصاتی در شعر او هست که در ایتالیا اینقدر مورد ستایش هست؟
خدمت شما عرض کنم، خب باید برگردیم به در واقع زمانه پازولینی. اون زمانی هست که در واقع فاشیست در ایتالیا به ظهور رسیده و خب میدونید در ایتالیا زبانهای زیادی هست، زبان توسکانی و جمله زبان فریولی که پازولینی اشعارش رو به این زبان سروده. پازولینی عشقی که به فرهنگش داره و به سرزمینش داره اون رو بر این میداره که در واقع بیاد و در این زبان خاص کار بکنه. یک جور مقابله هست با فاشیسم ایتالیا که اون موقع در واقع در ایتالیا جریان داره و یک جور هم تأکیدی هست بر فرهنگ بومی اون مردم. تو شعر پازولینی شما با طبقه بختها در واقع روبرو هستید که کار میکنن و حاصل کارشون رو اربابها میبرن، یا جوانهایی که با اون همه آرزو و عشق و امیدی که دارن به جنگ میرن و کشته میشن. این هست که در واقع شعر پازولینی آینه ای از اون طبقه هست و اون چه در روستاها میگذره، اون چه در دهکده ها و قریه ها میگذره.
شعر پازولینی شعر زود فهمی نیست، مثل سینماش تا حدی پیچیده است و فارغ از راه های کوبیده شده مرسومه، نیازمند تأمل و تدقیق. در ترجمه شعر او این پیچیدگی و چندلایگی چقدر مانع بودن وقتی شما این سه کار رو داشتید از او برمیگردوندین؟
دیگه همونطور که میفرمایید هست، به خصوص در کتاب مثلا در قلبی کودک، همین کتاب که در موردش داریم صحبت میکنیم، این کتاب در واقع به دوران بلوغ یک کودک داره میپردازه. کودکی که داره این دوران بلوغ رو طی میکنه تا بزرگ بشه، آماده کار بشه، کار بکنه و در اون اجتماع بدبخت ها جا بگیره. در واقع مترجم این کار ویجی اسکاندلا که اومده این کارها رو از زبان فریولی به فرانسه ترجمه کرده، همون ابهام رو گرفته و در زبان فرانسه آورده. خب یک مقداری سخت میکنه کار رو، ولی من تلاش کردم که از اون ابهام تا جایی که میشه کم بکنم و در این که حالا وفادار هستم به خود اون متن شعر، سعی کردم این ابهام ها یک مقداری حالا یا با زیرنویس یا اون کاری که میشده در واقع کرد در دل شعر، اینجا یک مقداری ساده تر و قابل فهمتر بکنم برای خواننده فارسی زبان. اما خب عناصری که در شعر پازولینی هست، همونطور که در فیلمهاش هم هست، در اینجا هم هست، کلا مبهم هست. اون اشاره های اساطیری که داره، اشاره هایی که به اقانیم سگانه داره، اون پدر و پسر روح القدس، الزاماً خواننده این شعرها باید یک سطحی از آگاهی نسبت به مسائل رو داشته باشه تا بتونه با این شعرها ارتباط برقرار کنه.
کاملا درست، آثار پازولینی مشهون از فرهنگ قرون وسطایی ایتالیایی، متون مقدس، مارکس، فروید، مدرنیستا، آوانگاردای قرن بیستم، سورئالیستا و نورالیستا. این یه مقدار رابطه با شعر پازولینی رو دشوار میکنه یا خیر فقط بر غنای اون میافزه؟
فکر میکنم که نه، بر غنای در واقع شعر پازولینی اضافه کرده و شعرش رو در عین پیچیدگی بسیار زیباتر میکنه. پایه شعر پازلینی بسیار محکم هست و فکر میکنم که از این پیچیدگی به راحتی میشه عبور کرد تا برسیم به دل در واقع اون چه پازلینی در شعرهاش میگه.
در کتاب در قلب یک کودک، همین مجموع شعر اخیر از پازلینی، یکی از مختصات خیلی برجستش که در واقع بهره بردن پازلینی از نشانه ها و اساطیر مذهبی و کلیسا و مسیح، یا به قول شما سگانه های مسیحی، اما در حالی که اصولا ما پازلینی رو به عنوان یک مارکسیست، به عنوان یک ماتریالیست میشناسیم، یک روشنفکر چپ ماتریالیست، او چگونه استفاده میکنه از این نشانه های مذهبی؟
اقانیم سگانه یا اون سگانه های مسیحی که حالا شما هم گفتید یک جور خاصی در واقع در شعر پازولینی میاد. اولا اینها واقعیت های در واقع زندگی ایتالیایی هستند، یعنی پدر پسر روح القدس و کلیسا به نوعی حضور داره در فرهنگ ایتالیا. کاری که پازلینی در اینجا میکنه، میاد پسر رو میگیره و ارتباطش رو با مادر بیان میکنه. خب میدونید مادر جز اقانیم سگانه مسیحی نیست. در واقع میشه گفت پازلینی یک اقنوم دیگه ای اضافه میکنه به این اقانیم سگانه و سعی میکنه از ورای این سگانه در واقع بیاد و دوران بلوغ یک کودک رو بگه. همون پسری که داره بزرگ میشه و شاید ما مثلا بعدها در مجموعه شعر وطن من کجاست یا در شعرهای فراموش شده میبینیمش. برخورد پازلینی در واقع با مسیحیت یک برخورد عابدانه در واقع نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتاد قاسمفر با مهدی مرعشی، نویسنده و مترجم سه مجموعه شعر از پیر پائولو پازولینی، شاعر ایتالیایی بود. نسخه کاملتری از همین گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.